أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. امروز به اشکالی میپردازیم که مرحوم آقای بروجردی، زعیم حوزه علمیه در سالهای برای ما دور، که تقریبا حدود 17 سال این بزرگوار در قم تدریس فقه و اصول و زعامت شیعه را دارند، به مبنا و سخن ایشون اشاره میکنند. ایشون اشکالی دارند بر مرحوم آقای آخوند که 4 اشکال رو مطرح میکنند. برای توضیح داستان اول اشاره کنیم که ما بحث رو از تقریرات حضرت امام مطرح میکنیم، ولو اینکه از مرحوم آقای بروجردی 3 تقریر در دسته. یکیش مال مرحوم آقای آشخ مهدی حائری، پسر مرحوم آقای آشق عبدالکریم حائری است، که البته کامل نیست. یکی هم تقریر نهایت الاصول که اولم چاپ شده بود، مال مرحوم آقای منتظری است، که معمولا همه به او ارجاع میدند. در حدود 2 دهه اخیر هم تقریری از حضرت امام از آقای بروجردی در آمده، که خب اسمش هم هست لمحات الاصول، و اونم البته کامل نیست، یعنی مباحث جلد اول رو این مباحث ما رو داره، ولی خب کامل یک دوره اصول نیست. شاید تقریرات دیگه هم باشه، ولی تا اونجا که ما خبر داریم چاپ نشده. آقای بروجردی از نظر وزانت علمی جزء شاگردان بسیار برجسته مرحوم آخونده و فقیه فحل بسیار مبرزی است، که تو اصول هم وقتی حرفاشون مطرحه پیداست که خیلی عمیق و صاحب مبناست. معمولا در بحث‌های مختلف سعی می‌کنیم اگر نکته خاصیشون داشته باشند، به خصوص اگر مطلب به قلم امام باشه، که حتما نقلش بکنیم، چون خب لمحات مقرر و کسی که از او تقریر شده هر دو ارزشمند هستند، این رو مورد بحث قرار بدیم. در اینجا ایشون فرمایش آقای آخوند رو مورد نقد قرار میدند، با احتساب این و توجه به این نکته که مرحوم آقای بروجردی شاگرد مرحوم آقای آخوند هم بوده. البته اواخر عمر آقای آخوند رو شاید درک کرده، ولی خب جایگاه علمی آقای آخوند در روزگار خودش در نجف خیلی مهمه. مرحوم آقای آخوند هراتی است، میگن خودش هم امضا میکرده محمد کاظم الهروی، البته خب خراسانی هم امضا میکنه، و دوره طولانی تدریس داره. یعنی آقای آخوند شاگردان خیلی زیادی داره، بیشتر هم شاگرد میرزا شیرازی است. البته ظاهرا 2 سال آخر شیخ رو درک کرده، شیخ عمر طولانی نداشته، شیخ حدود 60 و چند سالگی به رحمت خدا رفته، 2 سال آخرش رو آقای آخوند درک کرده. مرحوم آقای آخوند خب یک متحول کننده است در اصول، زبردست. کتابش هم محور بحث های همه شده، بعد از او همه ناظر به فرمایشات این بزرگوار در بحث های اصول هستند. آقای بروجردی یه نامه های مرحوم آخوند به پدر آقای بروجردی داره که پدرش او رو خواسته بوده که بیاد ایران و در تعریف از آقای بروجردی خیلی مبالغه بسیار خوبه میکنه، نه مبالغه دروغ، یعنی این که جایگاه علمی و اون این بچه آینده جهان اسلام، آینده تشیعه. البته ایشون میاد و برمیگرده، بعدم از نزدیکان مرحوم سید بوده، مدتی نجف بوده. حالا افتادیم به قصه گفتن، قصه آقای بروجردی اشکالی هم نداره، ذکر خیر ایشون هم باشه، چون حق بزرگی هم به گردن حوزه قم داره. آقای بروجردی کمتر بیان میشه. حوزه قم با مرحوم حاجشخ شکل گرفته، مرحوم آقای عاشق عبدالکریم، ولی شاید بلوغش و اینکه به کمال و به بلوغ رسیده در دوره مرحوم آقای بروجردی است. یعنی به گونه است که میشه گفت حوزه زمان حاجشخ یک نهال نورسی است که تازه کاشته شده، ولی در دوره آقای بروجردی میاد خودش رو عدل حوزه نجف میکنه، از زیر سلطه حوزه نجف خارج میشه. خب یکی از معانیش، یکی از جلوه‌هاش اینه که شاید بر اولین بار در دوره مرحوم آقای بروجردی مرجعیت قاطع ایران و حتی افغانستان، که افغانستان معمولا ناظر به مرجعیت نجف بوده همیشه، به آقای بروجردی منتقل میشه و همین پایه است برای اینکه بعد از مرحوم آقای بروجردی تقلید دوباره در مراجع ایران بمونه و همین به امام مراجعه میکنه که قاطبه میشه و بعدم داستانهای بعدی. در میان شاگردان حاجشخ شاید اون کسی که بیشتر از همه نسبت به آقای بروجردی عنایت داشته و بنا داشته ایشون رو ترویج بکنه، اصلا اوورده قم و بسیار تکرار در تکرار که ایشون رو دعوت کنه بیاد قم، بیاد قم، چون ایشون بروجرد بوده، امامه که نامه نوشتن یک شب تا صبح به همه علمای بلاد و ازشون خواستن که اونها به آقای بروجردی نامه بنویسن که آقای بروجردی دعوت کنن بیان قم. خب دوره بوده مراجع سلاس در قم بودند، یعنی بعد از مرحوم حاجشخ مراجعی در قم بودند، اما تلقی امام این بوده که وجود یک کسی مثل آقای بروجردی با وزانت علمی و قدرت علمی بسیار بالا که همه قبولش دارن به تقویت حوزه علمی قومی انجامه. باز یادمون باشه ایشون سال 23 اومده، سال 20 رفتن رضا شاه، دوباره یه ذره فضا باز شده بوده، نهاد روحانیت باید سریع خودش رو تقویت میکرده، باید در جامعه استبداد زده ای که حالا آزاد شده بتونه دوباره برگرده به جایگاه خودش. دوره رضا شاه آخونده که عمامه حق نداشتن بذارن، مساجد تعطیل، حوزه ها تعطیل، همه کارها تعطیل، حجاب ممنوع، دوره محمد رضا اون زورشون که نمیرسیده، لذا دوباره باز شده، احتیاج بوده حوزه قم دوباره به شدت یک شکل اصلی خودش رو بازیابی بکنه و این احتیاج به یک رئیس داشته، یک بزرگی که همه به حرف او تن بدن، لذا مرحوم آقای بروجردی آمدن. خب آقای بروجردی هم انقلابی هم بوده، یعنی مرحوم آقای بروجردی انقلابی به این معنا که از طرف سید ارسال شده بوده که بیاد سید، یعنی مرحوم استبولحسن، که بیاد ایران انقلاب کنه، لورها رو به شورش بکشونن، ولی خب نشده، دستگیر شده، یه مدتی مشهد تبعید بوده، یه مدت تو قلعه فلک الافلاک زندانی بوده، بعد مریض که شده دیگه ایشون سال 12 اومدن تهران، از اونجا تبعیدش کردن به بروجرد. از ایشون از حدود 12-13 تا 23 10 سالی در بروجرد به حالت تبعید بوده. تا 23 ایشون مریض میشه، میاد به بیمارستان همین تهران. اینجا که میاد بیمارستان تهران، اون نامنگاری ها شروع میشه، امام همه رو تشویق میکنن که ایشون رو دعوت کنن و واقعیت هم اینه که شاید سردمدار آوردن آقای بروجردی به قم امامن. آقای بروجردی میان قم و دیگه قم ساکن میشن و اینجا خونه براشون میگرن، همین خونهی که الان هم محل دفتر به اسم ایشون هست. بعد مسجد اعظم رو اینجا رو خونه ها رو میخرن میسازن خراب میکنن و مسجد رو درست میکنن. مسجد اعظم اینجا خونه های کوچولوی دور حرم بوده و خب یه حالا بحث ایشون که با همه فراز و فرودهاش هست. بعضیا تعبیر میکردن در اون وقت میگفتن مثلا وزیر امور خارجه آقای بروجردی یا مثلا مشاور سیاسی آقای بروجردی امامه. یه دو مرتبه هم از طرف آقای بروجردی امام رفتن پیغام پیش شاه بردن، رضا محمد رضا رو دو مرتبه هم از طرف آقای بروجردی رفته بودن اونجا ملاقات کرده بودن. آقای آشخصم صانعی، آیت الله صانعی که نزدیک بوده با امام و خیلی جزء حواریون خیلی خاص امامه، ایشون از قول امام نقل میکرد که امام گفته بودن من همونجا که دیدمش اولین بار فهمیدم اینو میشه انداخت، یعنی آدم ضعیفیه اینو میشه مثلا حذفش کرد. و خب این جایگاه آقای بروجردی، قصه های تاریخی بسیار زیاد. بریم سراغ بحث خودمون. این 10 دقیقه پیرامون شخصیت ایشون صحبت کردیم، حالا برای اینکه ختام صحبتمونم به یک برکتی برای ایشون منتهی بشه، نثار روحشون هم به صلواتی بفرستیم. مرحوم آقای بروجردی به آقای آخوند اشکال کردن. اشکالایشون 4 اشکاله که با حفظ احترامات ظاهرن هیچ کدوم از 4 اشکال وارد نیست، چون ما از خود اونها رو تو یاد گرفتیم، بچه طلبه های چیزایی رو بالاخره میگیم دیگه، خود اونها یاد دادن که حرفها رو به نقد بکشیم. اولین نکته ای که میفرمایند که این که آقای آخون میگن صوم یوم العاشور، این یعنی طلب روزه، یا وقتی میگن نهی شد از یوم العاشور یعنی طلب ترک روزه، این ممنوعاً غلطه. برای اینکه مطابق مبنای صحیح امر و نهی طلب نیستند، بلکه چیان؟ بأس و زجرند. این سخن درسته ولی ضرری به مبنای آقای آخوند نمیزنه، چون اونا که امتنایی هستن حالا چه زجر رو بگیرید و بأس، چه طلب ترک رو بگیرید، طلب عدم ترک، طلب ترک فعل یا طلب ترک فرقی از این حیث به مبنا نمیزنه. عبارت امازت امام ببینید و فی اولا صفحه چندیم؟ 29. و فی اولا ان ارجاء النهی الی طلب ترک این خلاف و تحقیق. اینجا آقای آخون گفتن نهی یعنی طلب ترک، نه این غلط. چرا؟ کما عرفت مفصلا من ان النهی عباره عن زجر عن الفعل، نهی عبارت از زجره. خب اینا به طور خیلی مفصل که دیگه خسته کردیم هم شما رو هم خودمون رو، ما گفتیم دیگه که آقا بله این 2 مبناست، مبنای طلبی ها، مبنای بحثی ها، موضوع له داره نداره، معنای انشایی غیر انشایی. البته یه سریش هم از خود آخوند یاد گرفته بودیم، یعنی خود مرحوم آخوند اومد اینجا معنای انشایی و از آن موضوع له خاص اینا رو مطرح کرد که به طولهی و تفصیله. لذا میفرماین نه عبارت از زجر و نه از طلب ترک. خب این یه بحثیست و بحث پردامنه. ما عرض میکنیم اینجا خدمت ایشون که حرف درست، ما قبول داریم، اما این اشکالی به ایشون نیست، حتی اشکال مبنایی هم نیست، چون رو این مبنا حرفای آخون مطرح میشه. اگرم قائل بشیم به این که زجر و بعثه، بازم امتناعی ها میتونن امتناعی بشن. چرا؟ اونا همه مبناشون اعتباری باشه، طلب اعتباری باشه، فرق میکنه. چون اونایی هم که میگن طلب، که نمیگن طلب حقیقیه، میگن طلب اعتباری. اشکال نداره اینا، ما هم که مفسده میدونیم که ما که قائل به بحث و زجریم، ما که نمیگیم الله وقتی که گفته منشأی داره، اونش فرق میکنه. یادتون باشه از هفت ناحیه امتناعی هم گفتن مشکل داره، شیش تاش تکلیف فن محال میشد، یکیش تکلیف به محال، همش جاریه. شما بحث و زجری هم باشید همش جاریه، مصلحت و مفسده با هم نمیسازه. خب بحث و زجری ها مصلحت مفسده دارن، طلبی هم دارن، مکلف نمیتونه انجام بده، طلب باشه نمیتونه انجام بده، بحث و زجر هم باشه نمیتونه انجام بده. مولا در دلش نمیتونه هر دور هم بخواد هم نخواد، مولا بحث و زجری باشه همینه، طلبی هم باشه همینه. فرقی از این حسن و قب داره، مصلحت مفسده داره، انشا داره، همه اینا داره، و همه اون هفته طبقه اینم میاد. هازا اول. دومین اشکالی که ایشون میکنن، میگن که این که شما میگید نحیه، اینش حرف خوبی هان، گوش کنیم. میگه آقای بروزه، آقای آخوند، شما گفتی آقا لا تصم یوم العاشور، این معناش یعنی اطلب من که عنوان دیگه ای رو، حالا عنوان دیگه منطبقون او ملازم، این خلاف ظاهره، ظاهر داستان به اینه که من از این بدم میاد، نه اینکه یه چیز دیگه ای رو خوشم میاد. خب این هم البته اصل حرف درسته، ولی جواب داره. آقای آخوندم میدونه این خلاف ظاهره، ولی میگفت چون من امتناعیم و بر امتناع برهان عقلی دارم و برهان عقلی بذاری رو سنج آب میکند، لاجرم دست از ظهور بر میدارم و کم لهوم نظیر، ما این همه ظهور داریم، ظهوراتو بر میداریم. عبارت رو ببینید. و ثانیاً لو سلم که ان نهی عباره عن طلب ترک، لو سلم چرا؟ چون ما که مبنوعاً قبول نداشتیم، لکن ارجاعه الى طلب ترک عنوان آخر، اینو این ترک اضافه است، این اضافه سبق شده، چون آخون نمیگفت طلب ترک به عنوان طلب ترک دیگه برمیگرده، آخو میگه به طلب عنوان دیگه برمیگرده. چرا؟ چون میخواست به چی برسه؟ به تزاهم، یعنی بگه دوران بین دو امره، لذا این طلب ترک عنوان آخر نیست، این ترک اینجا زائده در عبارت نوشته، خطش نوازد تو عبارت، تون چاپ شده، ولی اشتباه لغوی شده. اینی که ما بخواییم دلتونم گرم میکنه ها، اینجور اشتباهات بزرگان در لغت معلوم میکنه مطلب اینقدر وقرنجه که بر تو ذهن همه یهو به هم میریزه. خب ارجاع بدیم طلب ترک رو به طلب ترک، نه طلب عنوان دیگر. حالا منطبقون علی او ملازمون لن، این خلاف ظاهره، خلاف ظواهر الادله الناهی عن صوم یوم العاشوراء و صلات فی زمان کذا. صلات فی زمان کذا کی بود؟ صلات بین حد فاصله، نماز صبح تا طلوع آفتاب. خب اینم جوابشو گفتیم، جوابش ظاهرا روشنه، جوابش چیه؟ این که درست خلاف ظاهره، ولی خب چاره ای نداریم، کسی که با یه منطقی پشتشه دست به خلاف ظاهره میزن. ضمن اینکه یادمون باشه مرحوم آخوند یه چیز دیگه هم داشت که خیلی مهم بود، میگفت فقط من امتناعی گرفتار خلاف ظاهر نیستم، شمای اجتماعی هم گرفتار خلاف ظاهرید. چرا؟ چون این به عنوان واحد خورده، شما هم در فرضی قائل به اجتماع میتونید بشید که دو عنوانی بشید، پس شما مجبورید دست به خلاف ظاهر بزنید. حالا به آقای بروجردی عرض میکنیم، اگر حضرت آقای بروجردی شما تونستید راه حلی پیدا کنید که خلاف ظاهر نباشه، خوبه، اون میشه مرجه. بازم مبنای اینا رو به هم نمیزنن، میشه مرجه. اگه تونستید، حالا باید به حرف خود شما رو بخونیم این چی میگید، بعد اونم نهایت میشه مرجه شما. اما اشکال سوم رو نگه داریم بریم چهارم، چون سوم اصل اشکال سومی است. سومش هم اینه که ایشون میگن آقا بدون لازمه حرف شمای آخوند چیه؟ لازمه حرف آخوند چی بود؟ میگفتش که صوم یوم العاشور دارید؟ بله، مستحبون. ترک صوم یوم العاشورم ملازم یا منطبق با یه عنوان دیگه است، اینم مستحب. پس آقای آخوند دوران بین امر و نهی نمی کرد، می گفت دوران بین امرینه، یعنی صوم یوم العاشور مستحبان، ترک صوم یوم العاشور هم مستحب. بگیری مستحبه، نگیری مستحبه. آقای بروجردی میگن که میدونید معناش یعنی چی؟ یعنی یک کسی روز عاشورا گرفت خوابید، ثواب براش مینویسن، چون میگه ترک کرده دیگه. ترک صوم یوم العاشور میگید مستحبه، خب پس باید بگید ثواب براش مینویسن. خب این هم ممکنه ما جواب بدیم. جوابش چیه؟ جوابش اینه که بگیم اون قربیه، اگه با قصد قربت همراه هست ثواب بشنیم، چه اشکال داره؟ یعنی واقعا اگر کسی روز عاشورا بیاد و آمدن عالمن روزه نگیره به خاطر هر چی، به خاطر اون که اون عنوانه رو به دست بیاره، به خاطر اینکه شارع گفته، ثواب بهش میده. منتها این نوشتی، اما از این اشکال با آقای بروجردی برمیگرده، حق با ایشون. چرا؟ دقت کن، برای اینکه مطلب روشن بشه یه نکته رو توجه بکنیم، قبلا به طور مفصل گفتیم، و اون این که ما عبادت سه تا اصطلاح داره: عبادت به معنی العام، عبادت به معنی الاخص، و عبادت به معنی الخاص الخاص. عبادت به معنی خاص خاص اون کارهایی که وضع علل عباده، مثل سجده کردن. عبادت به معنی الاخص یعنی اون کارهایی که شارع گفته باید تعبدی به جا آورده بشه، اگه قصد قربت داری مفیده، نداری به درد نمیخوره، مثل صوم. صوم عبادته اگه قصد قربت داری، و الا شما نخور یه چیزی رو، از صبح بلند شدی چیزی گیرت نیومد. پرانتز، گفت ابو سعید ابوالخیر به جایی میرفت، به یه درویشی رسید، گفت چه میکنی؟ گفت آقا گیرم بیاد میخورم، گیرم نیاد شکر میکنم. گفت خب این کاری که سگام میکنن، اونا هم گیرشون بیاد میخونن، گیرشون نیاد شکر میکنن. این کار خیلی مهمی نمیکنی، گفت بعد چه کار کنم؟ گفت گیرت اومد انفاق کن، گیرت نیمت شکن، یه پله جلو باشی. پرانتز بسته. حالا یه کسی آقا چیزی گیرش نمیاد بخوره از صبح تا شب، خب این فرد بهش نمیگن صبح. یه عبادت به معنی الاعم هم داریم. عبادت به معنی الاعم یعنی این که فرد هر کاری تو عالم هست برای خدا بکنه، حتی مباهات رو. این آدم میخواد آب بخوره، برای خدا بخوره. برای یعنی بر خدا چجوری میشه خورد؟ میگه اینو میخورم که زورم زیاد شه که بتونم بیشتر به راه خدا کمک کنم. حالا داستان ما اینه آقا، این ترک یوم عاشورا، این که روزه امروز نگیر، اون مقداری که شارع از شما خواسته، آیا ترک صوم قصد قربته؟ یعنی عبادت من الخاصه؟ یا ترک صوم مطلقه؟ درسته شما به صورت هر چیز مطلق رو میتونه قصد قربت کنید ثواب گیرت بیاد، اما ظاهرن اونی که عنوان براش بار شد اینه که شما اون روی یه قلوب آب بخور ولو قصد قربت نداری. به عبارت دیگه استحبابش استحباب تعبدی نیست، نفسیش نفسیه ولی توسلیه، تعبدی نیست. شما اگه قصد قربتم نکنی کارت خوبه. چرا؟ و الا مشکل آقای آخون حل نمیشد. حواسه من این مطلبی که داریم الان به تو میگیم با استفاده از فرمایش آقای ناینیست که فردا مفصل خواهیم گفت. ببینید بین روزه گرفتن با قصد قربت و روزه نگرفتن با قصد قربت به شکل ثالثی هم داره. چیه؟ شما روزه نگیر بی قصد قربت، شکل ثالث پیدا میکنه. من میتونم روزه بگیرم با قصد قربت، روزه نگیرم با قصد قربت، یعنی به خاطر خدا روزه نگیرم. طرف رسید به یه آخونده گفت آقا به خاطر خدا لاغر شو، مردم میبینن فحش میدن. این به خاطر خدا نخوردنه، یعنی به خاطر خدا شما امروز روزه نمیگیری. اما فرض دیگه هم داره و اون چیه؟ و اون این که به خاطر خدا نه همینجوری نگیری. این نه روزه است قربتن الله، نه ترک و صوم است قربتن الله، در حالی که ظاهرن شارع مقدس به ما گفته روزه به قصد قربت نگیر، یعنی شما هر چیزی که نقیض روزه قصد قربتیست، هرش، چه با قصد قربت نگیری چه بدون قصد قربت نگیری. خب پس ببینیم در داستانی که حضرت آقای بروجردی به آقای آخوند اشکال میکنه، میگه آقای آخوند میدونی لازمه حرف تو چیه؟ لازمه حرف تو اینه که صوم یوم العاشور مستحب بود، نقیزش هم مستحب بود. نقیز صوم یوم العاشور چیه؟ روزه نگرفتن، سوا اون کانه معل قربه او بلا قربه. پس باید بگی روزه بلا قصد قربت هم ثواب داره، بلا یقول به احد، روزه روزه نگرفتن بلا قصد قربت هم، ترک صوم بلا قصد قربت هم ثواب داره، لا یقول این که قائل نده. لذا اشکالی که ما بهشون کردیم تصحیحش خواهیم کرد، می نویسیم بعدن می دیم. اشکال واقع میشدی وارد چرا؟ حالا بعدا متنبه بشم مطلب شما چیه؟ نقیز ترک، نقیز ترک فعله، اما نقیز فعل ترک. اگه اون بحثی میگید که از امام مطرح کردیم که میگفتن نقیز کل شیئن ترکه، یاد معروفه میگن نقیز کل شیئن ترکه یا رفعه باریکلا، اون وقت میگفتن خب نقیز زید چیه؟ رفع زید. نقیز رفع زید چیه؟ رفع رفع زید. اون وقت رفع رفع زید مفهومش غیر زید. امام اینجا اشکال میگه به فلاسفه، میگم نقیز فعل رفعشه، نقیز رفع فعلشه. مفهوم رفع رفع زید با مفهوم زید دوتا مفهومن، چون رفع رفع زید عدمی است، زید وجودی است. اون بس کارش اینجا نداره، ما اینجا اتفاقا نقیز میگیم، میگیم صوم یوم العاشور نقیزش چیه؟ ترک صوم یوم العاشور. اما بریم سراغ اشکال اصلی. ببینید اشکال اصلی ایشون یه مطلبی است که محتاج تأمل، شاید از اولم لازم بود بعضیا بهش توجه کنن، بگن خب آقا همینو چرا آقای آخون نمیگه؟ آقای آخون چی میگه؟ میگفتش که روزه روز عاشورا یه مستحب، مستحب دوم چیه؟ مستحب دوم عنوان ملازم با ترک روزه عاشوراست، نه خودشان بزن میگم امر، امر یا به منطبقه یا ملازمه. اونها منطبق رو میگرفت حقیقی، ملازم رو میگرفت مجازی. ما البته میگفتیم هر دو مجازی. پس آقای آخون کهن سه تا عنوان میکرد، یک صوم یوم العاشور، نقیزش ترک صوم یوم العاشور، ملازم نقیز یه عنوانیست که نمیدونیم چیه، بلد نیستیم. اتفاقا اگه میدونستیم خب شعرا اونو میگفت. اون عنوان ملازم یا عنوان منطبق او مستحب اصلیه. پس امر ما دوران بین صوم یوم العاشور و اون عنوان ملازم، یا اون یا این. آقای بروجرین یا چند کار سخت میکنه، بگو یا خود این صوم یوم العاشور یا نقیز صوم یوم العاشور. چرا رفتی علکی رو اون منطبق و ملازم؟ خب خود همینه بگی. اگه قرار حضرت عالی از نهی و امر خارجی تبدیلش بکنی به دوتا مستحب، خب خود اینه بگیری مستحب، اونم بگیری مستحب. چرا میبری عنوان ثالث قرار میدی که بپیچونی هیچ کی نفهمه چی به چی شد؟ خب داره برجان، داره. چه میدونیم چیه روجهانش؟ روجهان که داره، ترکش بکنی خوبه. دوباره آقای آخوند برای این که اجتماع امر و نهی رو تبدیل به تزاحم کنه، همه کارش این بود دیگه، میخواست اجتماع امر و نهی بکنه تزاحم، یعنی امر و نهی رو بکنه امرین. میگفت یه امر به اصل صوم یوم العاشور تعلق گرفت، یک امر به یه عنوان دیگه که اون عنوان با نقیز صوم یوم العاشور که ترکش باشه ملازمه یا منطبقه. آقای بروجردی میگه خب چرا این کارو میکنی؟ شما میخواید دوتا امر درست کنی؟ بگو صوم یوم العاشور یه امر بهش تعلق گرفته، یه امر هم به ترک صوم یوم العاشور تعلق گرفته. مشکل نداره که. اگه قراره اینقدر پیچش، قراره با دوتا امر حلش کنیم، چرا ببریم الکی عنوان درست کنیم؟ عبارت ببینید، و ثالثاً لا داعی الى تصویر عنوان ارجحی که منطبق باشه یا لازم. چرا میخواید برید سراغ یه عنوان دیگری عنوان سومی درست کنید. چرا؟ لجواز کون نفس ترک لهو رجحان. جایزه بگید آقا خود ترک رجحان داره. چه میدونم از کجا آورده؟ شعره آورده، اون عنوانه از کجا آورده؟ هر جا اون آوردی نم آورد. چرا حالا سب کو اشکال نکن، از آما مشکل برمی خورید، این هم مصلحت داره اونم مصلحت داره. خب میگه چرا علکی پیچش میدی؟ خب ساده همینه بگیر، خیلی راحتره که ظاهرم هست، ظاهر گفته نکن، خب همینو نکن. چرا میگی نه این به خاطر یه چیز دیگه است؟ کما ان للفعل رجحانن و یکون ترک ارجح من الفعل. پس ترک رجحان داره، فعلم رجحان داره، ولی ترک ارجحه، بهتر. تضاهم بین شیء و نقیزش، اما انجام ندی بهتره. و معلومون ان رجحان فعل و ترک، بعدیشون میگه بدونید آن ما داریم، آقای آخون من دارم از تو دفاع میکنم، این مصلحت داره، ترکش هم مصلحت داره، دوران بین مصلحتینه، نه اینکه بین مصلحت و مفسده. و معلومون ان رجحان فعل و ترک غیر اینه که یک فعل هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، در حالی که مفسده ارجحه. مثال ساده بزنم ببینید، شما میخوام مثال بزنم که قشنگ به جیگر بنشینه، شما بستنی بخوری کیف میکنی، این یه مصلحت. نخوری پولش تو جیبت میمونه کیف میکنی. هر دوش بخوری کیفه، نخوری کیفه. این در کجاست؟ هم خوردن هم نخوردن مصلحت داره. اما یه فرض دیگه اینه که بستنی بخوری کیف میکنی، بستنی نخوری یک مرض برات عارض میشه. دوباره بگم، بخوری کیف میکنی، از اون برم اشتباه گفتم، بخوری کیف میکنی و ضمناً بخوری باعث میشه قندت بره بالا، مفسده داره. یعنی هم فعل مصلحت داره هم فعل مفسده داره، این یه فرضه. یعنی این شی خودش مصلحت داره خودش هم مفسده داره. اما یه فرض دیگه اینه، خودش مصلحت داره ترکش هم مصلحت داره. آقای بروجردی میگه این که یه فعل خودش مصلحت داره ترکش هم مصلحت داره، این غیر اینه که فعل زا مصلحت و مفسده باشه، در حالی که مفسده ارجحه. تا اینکه بگن ان هذا ينافي صحه الفعل، اگه یک چیزی هم مصلحت داره هم مفسده داره، خب مفسده مانع صحت میشه. اما اگه هر دو طرف مصلحته چه اشکال داره؟ فان الفعل، اینجا یه عبارت دوباره غلط شده، فان الفعل اذا کان فيه مصلحه خالصه فترک کان فيه، اینم بذار مصلحت، مصلحه خالصه، اینجا مفسده نیست. اگر فعل مصلحت داره ترک هم مصلحت داره، هر دو هم مساوی هست، یکون المکلف مخیرن مخیرن بین هما، تأخیر میاره، میخوای با اینجا بیان خانه یا. اگه ترک مصلحتش بیشتره، پس شما ترک کنی یکون و زجر مقدم، ترکش بکنی بهتره. ولیکن لغتیه به یکون صحیح ها، اگر به جا بیاره خب البته صحیحه. لکون الفعل زا مصلحت خالصه، لذا اینی که آقای آخوند و تصویر العنوان الاخر تبعید للمسافه، اینی که شما بیای یه مصلحت یه عنوان ثالثی درست کنی، این داری مسافت رو دور میکنی. بلا دائن یدعو الی، یعنی میخوای راه حل بیاری، راه حل چی بود؟ تزاهم. خب چرا اینقدر پرتش کردی؟ خب جمعه هم مهم بساز. ببینید مثال من رو توجه کن، مثال خودمونو میگه، بستنی بخوری مصلحت داره، نخوری هم مصلحت داره. این فرق میکنه با اونجایی که بستنی بخوری مصلحت داره، بخوری هم مفسده داره. یعنی چیزی که خوردنش مفسده داره به معنی نیست که نخوردنش مصلحت داره. عدم المفسده به معنی مصلحت نیست. میگن بین اینی که این دوتا مثال رو توجهش بکنید خوب در میاد. بخوری بستنی مصلحت، نخوری مصلحت، این یه چیزه. مثال دوم بخوری مصلحت، بخوری مفسده. چیزی که دارای مفسده است فرق میکنه با اینکه ترکش مصلحت داره. آقای بروجردی چی میگه؟ میگه آقا شما را دنبال این بودی امر و نهی رو درست کنی، به چی؟ به تزاهم، یعنی ببریش دوتا امر درست کنی. خب چرا برداشتی بردش عنوان سوم درست کردی، ملازم درست کردی و منطبق درست کردی و پدر ما و همه رو در بردی که ما اینجا بگیم بگیم آقا منطبق چیه ملازم چیه؟ خیلی شسته رفته میگفت. حرف درسته یا نه؟ فردا.